بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سال جدید، سال 1402 و همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما حافظ دوستان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه شرح غزل 294 از بیت چهارم به بعد. من از بیت اول میخونم، از بیت چهارم دیگه ادامه شرح رو در خدمتون هست. در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع. روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع. گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. اون سه بیت اول رو تقدیم حضورتون کردیم و بیت چهارم انشاءالله تقدیم خواهد شد. گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. کلمه کمیت یعنی اسب تندرو. یک نوع اسب هست که در تندرو بودن و بادپا بودن معروف و شهره است. پس کمیت اسب تندرو. گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن بگیتی راز پنهانم چو شمع. اشک خودش رو که حالا با صفت گلگون بودن اون رو توصیف میکنه، اشک گلگون یعنی اشک خونالود، یعنی از بس اشک ریختم دیگه حالا به جای اشک از چشمام خون داره میاد، که این یک اغراقی است برای شدت اشک ریزی، شدت ناله و درد و این چیزها. اشک گلگونم، اشکی که الان دیگه چیه؟ خونالود هست، قرمز هست. اگر این اشک گلگونم مثل اسب تند رو نبود، این اشک گلگون رو تشبیه کرده به کمیت، به اسب تند رو، از این جهت که اون اسب تونتون حرکت میکنه، این اشکم تونتون میاد، مرتب جاریست و مرتب داره اشک میریزه، میگه چشمانم مرتب داره اشک میریزه، از این جهت تشبیهش کرده به این اسب. گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو، کلمه گرم رو هم یعنی همون تند رو دیگه، به قول معروف امروزی ها میگن موتورش گرم شده، داغ شده. پس کمیت اسب تند رو حالا هم داره واقعا تند حرکت میکنه، الان داره تند حرکت میکنه. اگر اشک گلگون من مانند اسب تند رو نبود و اینقدر تند تند هی جاری نمیشد، کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. کی اون راز پنهان من آشکار میشد. عاشق سالک در ابتدا تلاش میکنه که عشقش رو پنهان کنه. اساسا عاشق این گونه هست، تلاش میکنه عشقش رو پنهان کنه، بپوشانه. اما این بیچاره غافل هست از اینکه عشق قدرتی داره که این عاشق نمیتونه در برابر اون دووم بیاره و این پنهانکاری زیاد ادامه نداره. آثاری داره این عشق که یکی از نشانه‌هاش و آثارش همین رقت قلبه. کسی که عاشق میشه رقت قلب پیدا میکنه و اشکش مرتب جاری میشه، روحیش حساس میشه، مرتب اشک میریزه. خب دیگران که این شخصیت رو میشناختن و تا الان این گونه نبود، اینقدر اشک نمیریخت، اینقدر رقت قلب نداشت، الان میبینن یک تغییر رفتاری درش ایجاد شده متوجه میشن که یه خبری هست. اساساً عشق رسواگره، عشق عشق پنهان رو رسوا میکنه و عشق رو اصلا نمیشه پنهان کرد مگر برای مدتی. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. وقتی که این فرد عاشق میشه عقل و هوشی دیگه براش باقی نمیمونه. بعد کم کم کار به جایی میرسه که سعدی میگه اینها رو: نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. یا اینو حافظ میگه: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. بالاخره اونایی که عاشق میشن حواسشون به این نکته باشه که عشق رسوا میکنه انسان رو، عشق رو نمیشه زیاد پنهان کرد. آثاری داره که دیگران از اون آثارش میفهمن، شک میکنن به ما، میفهمن یه خبریه. حالا فرقی هم نداره که عشق عشق زمینی باشه یا عشق الهی باشه. عشق در انسان تغییر ایجاد میکنه، در رفتار شما، در ظاهر شما تغییر ایجاد میکنه. یعنی بعد از یه مدتی که شما رو میبینن میگن خبریه، چرا تغییر کردی؟ این تغییر کاملا محسوسه، کاملا آشکاره. حالا جناب حافظ در این بیت مد نظرمون هم همینو داره میگه. میگه اون چیزی که باعث شده که راز من آشکار بشه، اونم در گیتی، در عالم، همه عالم از راز من سر در بیارن، همین اشکه. اشکی که مثل اسب تندرو مرتب در حال حرکته. این اشک گلگونی که مرتب از چشمم جاری میشه باعث شده که راز پنهان من آشکار بشه. گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن بگیتی راز پنهانم چو شمع. اگر این اشک نبود میتونستم رازم رو پنهان کنم، ولی خب چه کنم که حریف این دل نمیشم، حریف این اشک نمیشم. در عشق الهی هم همینه دیگه. حالا اینجا حافظ اون عشق عرفانی رو داره بیان میکنه، چون واقعا رقت قلب میاره. عاشق که بشی رقت قلب میاره. بریم سراغ بیت بعدی. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع. آب و آتش، قطرات عشق آب، آتشی که در درون این عاشق ایجاد شده، اون آتش عشقی که دل عاشق رو به آتش زده، اونم این آتشه. ترکیب این دو با هم دیگه در عاشقی ازداد با هم جمع میشن. آب و آتش ضد همن، ولی عشق جمع ازداده، کاری میکنه که آب و آتش کنار هم قرار میگیرن. این میخواد قدرت عشق رو بگه، میخواد بگه عشق قواعد ظاهری عالم رو برهم میزنه. اصلا حساب عشق حساب دو تا چهارتا نیست. در عاشقی آب و آتش کنار هم قرار میگیره. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع. این دلم هست که مرتب داره عشق میریزه، این دلم هست که مانند شمع عشق میریزد. شمع وقتی روشن هست اون قطراتی که داره آب میشه اینو تشبیه کرده به عشق. این میگه دل من هم مانند شمعه، عشق بارانه، هی داره عشق میریزه، میسوزه و آب میشه، میسوزه و آب میشه. و من میان آب و آتش، میان این عشق و آتش دل، به جای این که به دنبال این باشم که عشقم رو مدیریت کنم، عشقم رو کنترل کنم، جلوی گریم رو بگیرم که کسی مثلا نفهمه یا آبروم نره، سبک نشم، به جای این که اون آتشی که در دلم افتاده رو بخوام کنترل کنم که منو اذیت نکنه، به این چیزا اصلا فکر نمی کنم، سرگرم تو هستم، سرگرم تو هستم. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شم. زار و نزار، دلی که زار هست و نزاره، نزار شدت همون زاری رو میگن، رنجوری. دل بیمار و ضعیف و رنجورم، توانی هم نداره دیگه ها، توانی هم نداره، ولی باز دست از تو بر نمیداره، سرگرم توست. بیت اول یادتونه در این غزل، در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع. این وفاداری رو ببین تا کجا داره توضیح میده. این توضیحی است برای اون وفاداری. وفای عشق یعنی چی؟ که انسان در شرایط سخت و بحرانی وفادار بمونه. این که در حالت عادی انسان وفادار باشه، این که خیلی هنری نیست. تا وقتی که طرف مقابل هوا تو داره تو وفادار بمونی، اینم هنری نیست. اگر در شرایط سخت و بحرانی تونستی وفادار بمونی، این هنره. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست. در میان آب و آتش باشی، دست از او بر نداری. این میشه در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع. پس در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع. بیت بعد، در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست. اساساً این یه قاعده است که در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. ما یه کمی که زندگیمون تاریک میشه، یه سایه‌ای بر زندگیمون میفته، میترسیم. چرا؟ چون فقط اون سایه رو میبینیم، اون تاریکی رو میبینیم. اما حافظ میگه در ظلمت نور وجود داره. اجرام آسمانی تو آسمون یه عالمه سیاره و ستاره و کهکشان و اجرام آسمانیه، همه هم نورانی، اما در طول روز ما اینها رو نمیبینیم، به جز خورشید چیزی رو نمیبینیم. ولی همین آسمون تاریک که میشه، وقتی که آسمون ظلمانی میشه، آسمان تازه آنچه که در خودش وجود داره رو به ما نشون میده، زیبایی هاشو بروز میده. زندگی ما هم همینه، وقتی تاریک میشه استعدادها شکوفا میشه، زیبایی ها خودشو نشون میده. البته به شرطی که تو دنبال زیبایی ها بگردی. چون بعضیا وقتی که زندگیشون تاریک میشه، ظلمتی بر زندگیشون میفته، به همون ظلمت نگاه میکنن، به تاریکی نگاه میکنن، احساس بدبختی میکنن. اما بعضیا در همون تاریکی دنبال نور میگردن، دنبال روشنایی میگردن. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. حالا در هجر نمی، قاعده بعدیه، همان گونه که هر وصلی یه پایانی داره، هر هجری هم یه وصالی داره. به همین خاطره که عرفا بیشتر هجر رو دوست میدارن، میگن چون بعد از هجر وصله. لذا وقتی اینها وارد هجران میشن، ناراحت نمیشن، خوشحالن. میگن ما تلاش میکنیم که در این هجر ثابت قدم باشیم، موفق باشیم، اون رو با موفقیت طی کنیم، چون بعد از هجر دوباره چی است؟ وصله. در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. حالا اینجا حافظ امیدواره، امید رو قشنگ داره میبینیم. با اینکه در هجران هست، داره میسوزه از فراق و دوری، اما ناامید نیست. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست. پروانه وصل، این پروانه هم اشاره به همون موجود هست، پروانه که معمولا با شمع سر و کار داره، هم پروانه به عنوان مجوز، مثل امروز هم به مجوز کسب و کار میگن پروانه. پس در شب هجران به من مجوز وصل بده، اجازه وصل بده، اجازه وصال بده. یا اینکه در شب هجران وصال خودت رو مانند پروانه ای برا من بفرست. من الان مثل شمع دارم میسوزم، این پروانه بیاد سراغ من، چون پروانه عاشق نور شمعه، و وصال تو بیاد سراغ من، سراغ سوختن من. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع. این هجران دیگه خیلی شدید شده ها، خیلی شدید شده. اگر به دادم نرسی عالمی را میسوزانم. این آتش هجر بر زبان من جاری میشه، ناله میکنم، آه میکشم و آنچه که بر زبانم جاری میشه عالمی رو میسوزاند. پس به دادم برس و به داد عالمیان برس. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست، ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع. بیت بعد: بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. بی جمال عالم آرای تو، جمال تو عالم آراست، آرا یعنی آرایش کننده، آراسته کننده، عالم آراست یعنی جهان رو زیبا میکنه. زیبایی های جهان با روی توست، تو که رخ نشون بدی جهان زیبا میشه. هر چه زیبایی در عالم هست زیباییش رو از چهره تو گرفته. جمال وصف شمایل هست، یعنی انسانی که صفات نیکو داشته باشه، نه فقط ظاهر زیبا. حالا اگر هر دو رو با هم داشته باشه که زهی سعادت. ولی جمال بیشتر تأکید بر شمایل داره. شمایل به معنی صورت ظاهری نیست، به معنای اخلاق، رفتار، منش، صفات، صفات زیبا. بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است. این جمال تو، جمال زیبای تو که عالم رو زیبا میکنه، بدون این جمال زیبا روز من مثل شبه، روزم مثل شب تاریکه. از دوری تو، از فراق تو، روز برای من تاریک شده. با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. اینجا ممکنه مثلا اون عاشق، اون معشوق به عاشق ایراد بگیره، بگه تو چه عاشقی هستی که دم از عشق من میزنی، بعد میگی روزم مثل شب تاریکه، مثل شب سیاهه، این چه عشقیست؟ پس عشق من به چه درد تو میخوره؟ حافظ جواب میده: با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. عشق تو کامله و تو کمال عشقت رو به من عطا کردی، ولی من با کمال عشق تو در عین نقصانم مثل شمع. و یک نکته لطیفی رو داره اشاره میکنه: انسان هر قدر بیشتر به کمال برسد، به نیست بودن خودش، به نقص خودش بیشتر پی میبره. اونایی که احساس میکنن من هیچ عیبی ندارم، هیچ نقصی ندارم، من از همه بهترم، این نشونه نقصشونه، نه نشونه کمالشونه. هر قدر انسان به کمال نزدیکتر بشه و در کمال بیشتر رشد کنه، به عیب و نقص خودش بیشتر، به فقیر بودن خودش، به فقر خودش، به ناقص بودن خودش، به هیچ بودن خودش بیشتر پی میبره و کم کم متوجه میشه که اصلا من نیستم. نیست میشه، واقعا نیست میشه در برابر او. نیستی؟ با کمال عشق تو در عین نقصانم مثل شمع. شمع وقتی که در کمال باشه، کمالش هم به روشن بودنش و پرنور بودنشه، اما همین کمالش هم هی داره او رو ناقص میکنه. هر قد این شمع روشن‌تر باشه هی بیشتر آب میشه دیگه، هی کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشه تا بالاخره نیست بشه. میگه اگر تو واقعا به کمال عشق رسیده باشی نیست میشی دیگه، منیتی وجود نداره، من دیگه نمی کنی، غرور و تکبر و خودبزرگبینی و اینها همه میره کنار. این عشق آتشی دارد که می سوزاند و تو رو نیست میکنه در برابر او، نیست در برابر او، یعنی فانی میشی، فانیه یا فنای فلا، اگر عاشق باشی البته. بیت بعد: کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. از اون روزی که در آب و آتش عشق تو مثل شمع در حال گداختن هستم، مثل شمع که هی داره میسوزه و آب میشه، منم هی میسوزم و آب میشم، از اون روزی که در آب و آتش عشق تو گدازانم چو شمع، کوه صبرم هم دیگه نرم شده، صبر دیگه ندارم. جای دیگه حافظ گفت: قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟ عاشق دیگه صبرش هم از دست میده، بی قرار میشه، بی تاب میشه، روحیش حساس میشه. کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت. مثل موم این کوه صبر من نرم شد. کوه نماد استقامته، نماد محکم بودنه، نماد استواریه. صبر من مثل کوه بود، من صبری داشتم زبان زد، اما همین صبر در آب و آتش عشق تو مثل موم در دست غمت افتاد و آب شد. دیگه صبری برای من باقی نمونده. از من توقع صبر نداشته باش، یعنی زود حاجتمو بده. حاجتش حالا چیه؟ همون وصال. در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست. دیگه هی منو حواله این بر اون بر نده، دیگه من صبر ندارم، طاقت ندارم، رخی به هم نشون بده، یه نیم نگاهی لااقل. کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. این توصیفات یک عاشق و یک سالک واقعی رو، سالکی که عاشق شده و عبادتش عبادت عاشقانه هست، این توصیفات رو داره بیان میکنه. اون افرادی که عاشق خدا شدن به شهود میرسن. در خطبه متقین حضرت علی علیه السلام توصیف میکنه، به نوعی توصیفات همون خطبه هست. رنگ و روز زرد، بدن ضعیف، حال زار و نزار، شرایطی شرایط خاصی میشه، چون کلن از دنیا کنده شده این شخص. در ادامه میفرماید همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو، چهره بن ما دل برا تا جان برافشانم چو شمع. خواستش اینه، خواستش همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو. مثل صبح یک نفس بیشتر فاصله ندارم با دیدار تو. ببین چقدر امید داره، چیزی دیگه ای نمونده که ببینمت. چجوریه که شب که از بین میره صبح میشه، زمانی دیگه ای نمیگذره که هوا کلن روشن میشه، میگه من هم چیزی دیگه ای نمونده که به وصالت برسم. همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو، چهره بن ما دل برا تا جان برافشانم چو شمع. چهره زیبا تو به هم نشون بده تا جانم رو مثل شمع به پات بریزم. چهره بن مادل برا تا جان برافشانم چو شمع. سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین، تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع. سرفرازم کن شبی از وصل خود، یک شب مرا با وصل خودت سرفراز کن، سربلند کن، خوشحالم کن. سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین. تو نازنین هستی، دلبر نازنین هستی، بیا و من رو یک شب از وصل خودت بهرمند کن. تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع، تا از دیدار تو ایوان وجودم روشن شود. کاملا مشخصه که در هجر و داره دست و پا میزنه برای وصال. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت. خیلی عجیب، با یک شکل خیلی ویژه‌ای، اعجاب انگیزی، حافظ آتش عشق تو رو در سر گرفته. در سر گرفتن، قبول کردن، درگیر چیزی شدن آتش عشق تو، با اینکه آتشه، انسان از آتش فرار میکنه، از درد فرار میکنه، از مشکلات به صورت طبیعی فرار میکنه، اما میگه این آتش عشق تو به جان من افتاده، در سر من افتاده و من او رو محکم گرفتم. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع. کی میشه این آتش مهر تو که در سر من ایجاد شده، همه وجود من رو، همه فکر و ذکر من رو در بر گرفته و آتش زده، حالا آتش دل رو چجوری میتونم خاموش کنم؟ آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع. هر کاری کنم حریف دلم نمیشم، آروم نمیگیره این دلم مگر اینکه تو را ببینم. دنبال وصل میگرده. تا وقتی که تو مرا به وصال خودت نرسونی، تا وقتی که در هجر هستم، حال روزم همینه. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع. بسیار خوب، این هم از این غزل زیبا و بیان کننده این بود که انسان وقتی که در هجر قرار میگیره، وقتی معشوق اعتنایی نمی کنه، وقتی که محلت نمیذاره، بتونی وفاداری خودت رو ثابت کنی. نمونه هایی رو بیان کرد، اینکه در چه شرایطی حافظ مقاوم هست و ایستادگی میکنه. بله، سوال کردن که میتونه منظور از این معشوق امام زمان باشه. قطعا قبلا اینا رو توضیح دادیم که معشوق عرفانی امام زمان هست و در فراق امام زمانش این گونه داره دست و پا میزنه. قطعا حافظ چندین بار امام زمان رو زیارت کرده، دیده. اشعار حافظ بیان کننده این موضوع است. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. تا غزل بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.